سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. صحة الصلاة حال الخروج وأما الناهية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناهية اولا. نسبت به بحث قبل باز رفقا دقت کنند، مباحث قابل دقت بسیار زیاد داره، ما دیگه وقت نمی کنیم که بخوایم بیش از اینها وقت بذاریم. باز دقت بکنید، اگر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در ثالث وجوب نفسی رو پذیرفت، برای خدمت شما عرض شود که تخلص آیا با مبانی خودش دچار مشکل نمیشه یا دچار مشکل میشه؟ این باز جای تأمل بسیار داره. اما این بحث، من نموداری این بحث رو تقریبا منظر میکنم به قد و قامت ایشان، بعد اون وقت انشالله نکاتی رو عرض میکنم. ایشان همونجوری که فرمودن، اینکه صلاتی که همراه این تصرفات خروجی اقامه میشه آیا صحیح هست یا باطل است، فرمودن بر اساس مبانی است که تو ناحیه اولا ما داشتیم. اما اگر قائل به وجوب فقط بشیم، من دارم نموداری کتاب رو عرض میکنم، اگر قائل بشیم به این که تصرف خروجی وجوب دارد، فقط این دو صورت دارد: یا اداء صلات مستلزم تصرف زائد بر تصرف خروجی که اسم دیگرش حرکات خروجی بود ندارد، یا اداء صلات مستلزم تصرف زائد بر تصرف خروجی است یا دارد. مستلزم از، به نظر میاد از کلمه مناسب تری از دارد و ندارد باشه. از نیست، از نیست، از اگر مستلزم تصرف زائد نباشد، ایشان میفرمند لا مانع من الاتیان به صلات حال الخروج سواء زیغ وقتها وقت صلات ام لم یزق. هیچ مشکلی نداره، میتونه نمازش رو هین تصرف خروجی اقامه کنند. اگر ادای صلات مستلزم تصرف زائد بر تصرف خروجی است، میفرمان این دو حالت دارن، یا اینکه وقت و صلات زیر است یا وقت و صلات مشخصه است زیر نیست. اگر زیر باشد ایشون میفرماد احکامش اینه، لابد ان یؤدی الصلات حال الخروج، در حینی که خارج میشه اون تصرف خروجی باید نمازشو بخونه، و لابد ان یقتصر منها، ان یقتصر من الصلات الا اقل الواجب. یعنی چیکار میکنن اقل واجب؟ یعنی رکوع و سجودشو ایمایی انجام دهن، اشاره انجام دهن. اگر وقت صلات متسع است در این صورت واجب است منتظر خروج بماند، صلات را خارج دار بخواند. ما چه؟ بابا من دارم کتاب رو می‌نویسم، من اصلا هیچ چنان حرف نزدم. اگر تصرف خروجی فقط حرمت داشته باشد، نظر خودشون، در این صورت می‌فرماد دو حالت دارد، یا وقت سعه دارد، وقت صلاح، در این صورت لابد ان یؤدیها نماز را بخواند بعد از خروج، یعنی منتظر خروج بماند، خارج که شد نماز رو بخواند. سواء فرق نمی کنه استلزمت تصرفا زائدا، چه نماز مستلزم تصرف زائد باشد، ام لم تستلزم. اگر وقت زیغ است، معزیغ الوقت، می فرماید در این صورت یقع و تزاهم، تزاهم پیش میاد بین این حرکت خروجی، تصرف خروجی که قصب و حرامه با صلات واجبه، تزاهم میشه. به اضافه این که ما میدانیم این قانون رو تو فقه یاد گرفتیم طبق روایات، از صلات لا تترک به حاله، صلات در هیچ حالتی ترک نمیشه. در این صورت یجب و اداؤها، باید بخوانم، مع ترک ما یستلزم منها تصرفاً زائدن، یعنی به عبارت دیگه همونی که بالا فرمود، یعنی لابد ان یقتصر من الصلاة على اقل الواجب، یعنی رکوع و سجود ایمایی. البته اینجا یه چیزی هم اضافه دارد، و قرائت ماشیاً، ماشیاً در حال مشق قرائت کنه، و اینکه اطمئنان واجب رو ترک کنند. تومعنینه، تومعنینه ممعنینه هم فاتحش رو بخوانم نمیخوام. اگر قائل شدیم به وجوب و حرمت، وجوب و حرمت این نظر رو قبول کردیم، ایشون میفرماد لا مانع من اداء الصلات حال الخروج اذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتی مع سعت و حالا راجعش صحبت خواهیم کرد. این بحث رو به پایان میرسونم. ملاحظه بفرمایید، فَإِنْ قُلْنَا، اگر ما قائل باشیم به ان الخروجه، این تصرف خروجی، حرکات خروجی، یقع و علی صفت الوجوبه فقط، فَإِنَّهُ لَا مَانَعَ مِنَ الْاِتِيَانِ بِالصَّلَاةِ حَالَ الْخُرُوجِ، هیچ مشکلی ندارد که ما در همون حال خروج نماز رو اتیان کنیم. هیچ مشکلی ندارد یعنی نماز نمازی صحیح، سواءٌ زاغ وقتها، چه وقت صلات زیغ باشد، املم یزغ یا زیغ نباشد. خب لابد مد نظر ایشون این بوده، چون ما داریم طبق نظر کسی صحبت میکنیم که میگه تصرف خروجی وجوب داره. وقتی تصرف خروجی وجوب دارد، پای حرمتی در میون نیست. وقتی پای حرمتی در میون نیست، پای بطلانی در میون نیست. دقت کردی؟ پای بطلانی در میون نیست مثلا. لذا لا مانع من الاتیان به صلات حال الخروج، چه وقت زیغ باشد چه وقت زیغ نباشد. البته این شرط دارد، اگر ادای صلات مستلزم تصرف زائد بر تصرف خروجی نباشد. اگر باشد چی؟ الان میفرماد اینایی که گفتیم لا مانعه، ولیکن به شرط الله یستلزم اداء الصلات تصرفا زائدا علی الحرکات الخروجی. اینا واسه جایی بود که اداء الصلات مستلزم تصرف زائد بر حرکات خروجی نباشد. که اگر باشد چی؟ اگر باشدش اینست که حالا میخواد بگه، که اگر ادای صلات مستلزم تصرف زائد بر حرکات خروجی باشد، فإن هذا التصرف الزائد حين اذن یقع محرما منهیا عن، این تصرف زائد میشه محرم، میشه منهی عن، چون قبلا من به شما عرض کرده بودم ادله اضطرار تتقدر به قدرها. قد کردید دیگه، بیشتر از این نه. اینا بر اساس اون نکاتی است که همه صفحه خدمت شما عرض شود که 342 در تنبیهون در اون نقول و تقدیم محضر شده بود. دیگه به این میزان حرکات خروجی اینو مستره، اضطرار داره، ولی اگر بخواد تصرف زائد بشه عدل استرار دیگه اینو بر نمیداره. این نکاتی بود که قبلا عرض شده بود. لذا اگر بخواد صلات مستلزم تصرف زائد باشد، این تصرف زائد دیگه عدله قسم میگیردش، این میشه قسم، این میشه مصداق قسم، ولا تقسم عدله قسم میگیردش معنیون ان حرمت. فإن نهاز التصرف الزائده هینه ازن، هینه از یستلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجیه یقع محرما منهیا عنه. این منهیا عن در حقیقت دلیل محرم است. چرا محرمه؟ چون قصد منهی عن هست، میشه از مصادیق قصد. خب تو این صورت وظیفش چیه؟ اگر اداء صلات مستلزم تصرف زائد شد، شما گفتید اون تصرف زائدش حرامه، خب تکلیفش چی میشه؟ فاذا استلزم، بیان التکلیفه، فاذا استلزم اداء الصلات تصرفا زائدا فان کان الوقت زیغا، یا وقت زیغ است یا وقت زیغ نیست. اگر وقت صلات زیغ است، فلا بد ان یؤدی الصلات حال الخروج، در حال خروج باید نماز رو بخواند. لابد اگر بهشون بگیم چرا لابد، دلیلتون بر لابد چیه، میگه دلیلم همون چیزی که چند خط بعد میگم، از صلات لا تدرک به حاله، وقتم که زیغه، خب اگر این نخواد بخونه این نماز از دستش میره، لذا لابد ده ان یعدی از صلاته حال الخروج، نماز رو موقع خروج بخواند. و لابد ان یقتصر از صلات علی اقل الواجب، لابد اگر از ایشون بپرسیم چرا این لابد، این لابد دیگه برای چی، بگه به خاطر اینکه بالا گفتم اگر بخواد صلات مستلزم حرکاتی باشد که تصرف زائد در پی داشته باشه، محرم منیون انه، برای اینکه مستلزم تصرف زائد نباشد باید به اقل واجب اکتفا کند، سجده نره، رکوع نکنه، ایمایی به جا بیارد. ولا بد ان یختصر منها الصلاة على اقل الواجب، یعنی چی کار کنه؟ یعنی فیصلی ایماعا بدل الرکوع و سجوده. و این کان الوقت متسعا، اگر وقت متسع است، لعداء الصلاة بعد الخروج وجب ان ينتظر بها الى ما بعد الخروج، واجب است که منتظر شود تا بعد خروج. چرا؟ میگه چون وقت متسعه دیگه، دقت کردی؟ چون وقت متسعه بذاره بره مثلا بیرون نمازش رو بخونه. وجب ان ينتظر بالصلاة الى ما بعد الخروج. اینا بر اساس اینکه اگر ما تو بحث قبل وجوبی میشدیم. و این قلنا به وقوع الخروج علی صفت الحرمه، اگر مثل ما میشدید مرحوم مظفر، فا انهو دو حال دارد، یا وقت زیغ است یا وقت زیغ نیست. مع سعت الوقت، اگر وقت سعه دارد، لابد ان یعدیه ها بعد الخروج. لابد اگر ازش بپرسیم چرا لابده، میگه چون خب این حرکات خروجی حرامه، این هم که زیغ وقت که نداره، که سعه وقت داره، خب باید منتظر بشه بره بیرون بخواند. و بیرون که دیگه صلات در حین تصرف خروجی حرام که مرتکب نمیشه، لذا باید بره اونجا. لابد ان یعدیه ها صلات را بعد الخروج، سواون استلزمت تصرفن زائدن ام لم تستلزم. من اینا رو سواون میخونم بنابر مشهور میخونم، و یعنی من تو ادبیات در سوا تقدیم محضر کردم که من موافقم با سی بابا که اینا رو سواان باید خون، دقت کرد؟ ولی دیگه حالا چون الان سواهن واسه بعضیا بخونی اصلا دیگه هیچ حاضر نمیشن قبول بکنه، ولی اونجا با ادله قویه در سوا درس دادن. و مع زیغ الوقت، اگر وقت زیغ بود، یقع التزاحم، تزاحم رخ میده بین چی و چی؟ بالا چرا تزاحم رخ نمیداد؟ چون بالا تصرف خروجی واجب بود، حرام که نبود که بخواد اونجا تزاحم شکل بگیره، لذا اونجا تزاحم نداشتیم. ولی اینجا تزاحم داریم، چون گفته حرکات خروجی تصرف خروجی حرام است. خب از یک طرف قصد، از یک طرف صلات، زیغ وقتم هست، از صلات و لا تترک به حاله، دقت کردید؟ خب این دو تا با هم تزاحم میکنن، باید بریم سراغ اقوال ملاکن. اقوال ملاکن رو از کجا بفهمیم؟ از ادله‌ای که میگن از صلات لا تترک به حاله، از ادله‌ای که میگن از صلات لا تترک به حاله میفهمیم که صلات اقوال ملاکن است. و ما از ایغ الوقت یقع التزاحم بین الحرام القصبی و صلات الواجبه، در حالی که و صلات لا تترک به حاله. این واو حالیه رو با این عبارت که میاره به خاطر اینکه یهوی بعدش می نویسه فیجب اداؤها. شما بگید اگر تزاحم شد چجوری فیجب اداؤ و صلات؟ ها میگه اینا این واو حالیه رو بسه همین بسه دووردم، میخوام بگم و صلات لا تترک به حاله، این دلیل است بر اینکه صلات اقوام ملاکین است در این تزاحم، لذا باید نماز رو انجام بده، لذا یجب اداؤها. فیجب اداء الصلاة، ولی خب مع ترک ما یستلزم منها تصرفا زائدا، باید ترک کنه اون حرکاتی رو از صلاة که سبب تصرف زائد می شود. مع ترک ما یستلزم من از صلاة تصرفا زائدا، یعنی چی کار بکنه؟ یعنی به اقل واجب اکتفا بکنه، همون بالا. لابد ان یقتصر منها علی اقل الواجب، یعنی فیصلی ایماعا للرکوع و السجود و یقرأ ماشیان. اینجا یقرأ ماشیان هم داره، همون در حال رفتن حرکت قرائت هم بکند صلات. فیترک الاطمئنان الواجبه، چون گفتیم باید ترک کند ما یستلزم منها تصرفا زائدا، باید طمأنینه واجب رو که مثلا حین القرائه باید طمأنینه باشد، مثلا یه جاهای طمأنینه در نماز واجبه، اونا رو هم ترک بکند، بگه خداحافظ شما. فیت رو کل اطمئنان الواجبه و هاکذا، هر چیزی که از صلات مستلزم تصرف زائد است. تمام. و ان قلنا به عدم وقوع الخروج علی صفت الحرمه،
چی؟ هم وجود هم حرمت، خب ایشون پس اینو بحث نکرده، دقت کردید؟ اینو بحث نکرده، گذاشته بر اساس بله اینو باید تصدیق کنه، چون من حکم اونو نمیشم. درست، این اگر قائل بشیم نه وجوب دارد تصرف خروجی و نه حرمت دارد، هم وجوب داشته باشد هم حرمت باشه، گفته از اون دوتای قبلی به دست میاد دیگه، اعتمادن و اتکالن بیان نکرد. و ان قلنا به عدم وقوع الخروج علی صفت الحرمه و علی صفت الوجوب، نه حرام است نه واجب است، صاحب کفایه آقای خویی، فلا مانع من اداء الصلات حال الخروج، اینکه نه حرام نه وجوب، رضا چه مشکلی دارد از اداء الصلات حال الخروج؟ البته اذا لم تستلزم تصرفا زائدا، اگر مستلزم تصرف زائد نباشد، اگر مستلزم تصرف زائد باشد چی؟ میگه علن نحو الذی تقدم، یو از قبل بفهم دیگه، حتی مسعه وقت لا مانع من اداء الصلات حتی مسعه الوقت، ولو وقت سعه دارد، خب بخاطر اینکه حرام نیستش که، بلکه وقتی حرام نیست مثل قول به خروج، قول به خروج هم گفتیم سواءٌ ذیق وقتها ام لم یذق، لذا حتی معصیت الوقت هم میتواند این اداء صلات کند حال الخروج علی النحو الذی تقدم، دیگه حوصله نداره که هی مقابل های اینها رو ایشون بگه، دیگه از قبل ها فهمیده میشه، لذا عمده نکات در اون دوتای قبلی. بفرمایید
خودش
خواهد جواز اجتماع شده میدونه،
و اگه تو زیر وقت که بگیم عدم
من جواز اجتماعی بشه،
جواز اجتماعی در صورت
صلات
صحیحه دیگه،
اگه
تو زیر
مگه اینجا اجتماع
امر
نهیه،
حالا اینجا اجتماع امر نهیه، چیزه
پس اون وقت به نظر شما فرق بین این بحث با بحثی که صفحه 339 خوندید چیه؟ دقت کردید؟ خدمت شما عرض شود که بنابر نظر خدمت شما عرض شود که فرقش با 339 چیه؟ شما بذارید من یه جواب رو بدم، اگر دیدید قانع نشدید اون وقت دفاع کنید، اگر هنو جواب ندادم که 339 ثمرت المسئله، اونجا وقتی بحث اجتماع امر و نهی تمام شد دو صفحه خورده ثمرت المسئله بود، هم مثالش هم همین بود دیگه، نماز در دار غصبی، نماز در دار غصبی بود، پس با اینجا چه فرقی میکرد؟ خب میگو باید بگه صحت و صلات، صحت و صلات حال الخروج از قبل فهمیده میشود، چه اینجوری ننوشت؟ اگه اینجوری ننوشت به خاطر اینکه ایشون از کسایی شد، تو آخر هم شما این رو نمیخواید قبول کنید، ایشون از کسایی شد که فرمود این دوتا تضاهم با اجتماع امر و نهی صورت مسئله شون یکیست، فرقشون در بودن مندوه و عدم مندوه هست، این حرکات خروجیه الان مستر بهش مندوه ندارد، جوازی چیه؟ حالا نسبت به بعضی از شهوش من اصلا هنوز صحبت نکردم، پس این مسئله از مباحث 339 جداست، مثالاش از نظر ایشون فرق نکرد، از نظر ایشون هم اونجا صلات در دار غصبی مثال خورد، هم اینجا الان این صلات در دار غصبی دیگه، به چی؟ صلات در دار غصبی دیگه، منتها این حین حرکات خروجی است، ولی مکان که مکان غصبیه که، این تصرف خروجی، لذا فرق اینجا با اونجا از نظر ایشون این است که اینجا وارد شدیم از صفحه 341 اجتماع الامر و نهی مع عدم المندوه مع الاسترار، استرار الان نحوین، نحو اول گذشت، حتی ایشون تو نحو اولم 342 مثال عرض کرد، قد کردیم مثال محبوس و بعدش هم بحث کرد که صلاتش صحیح است یا صلاتش صحیح نیست، اونجا هم باز بحث ثمره بود، ولی اون استراری بود که به سبق اختیار نبود، این استراری است که به سبق اختیار هم از خودش میتونست وارد نشه و وارد شد، قد کردیم، لذا بحث از صحت صلات. حالا آقای صلواتی چی میگی بابا؟
من پاسخ آقای هدری که گفتن چرا تو اون حالتهای عدم
ظاهرا شما تا الان معید ایشون بودی.
نه داشتم به درخواست داشتم از شما مثلا این چرا ایشون جایی هست شده اون حالت عدم زیغ که میشه حالت اجتماع عبرانه مرحوم مظفر میگم همه این داره یه صحیحه ولی باز جا داشت وارد این مسئله چرا چون اینجا داره احکام تکلیفی رو مطرح میکنه اصلا ناظر به صحت نماز.
نه بابا اصلا این شماره دوم بابا این شماره دوم از 343 نوشت ناحیه ثانیه فی صحت صلات المعتیه به حال الخروج بس در صحت خب باشه باشه اشکال نداره اشکال نداره حالا صحیح هست یا صحیح نیست ولی اونجا که صحیح هست چجوری بخوانه اون دیگه یه بحث متفرعه ولی از جهت صحت صلات و بطلان صلات که اگر این همون بود که میگم خب گذشت
طبق مبدأ مرحوم مظفر هر کدوم از این احوال بگیریم این همیشه نمازش صحیحه چه تضامن باشه چه اجتماع یعنی کسی که تو اجتماعی که مندوه هستش معتقد نمازی که دوباره
چطور آخه همیشه صحیحه
کسی که تو اجتماع که مندوه هستش معتقد نماز نماز مقدار غصبی صحیحه اگر هم این بعضی از موادش بشه مسئله تو تضاهم اونا هم ده. چون که صد آیت در این تو جایی که مندوع هست
تضاهم ملاکش اول ملاکه اینه
میگم تو تضاهم هم قطعا میگه نماز صحیح چون نماز اینجا اول ملاکه اینه
اگر من به جای صلا که خصوصیت نداره بکنم عبادت بکنم عبادت عبادتی راهین مثلا حرکات خروجی انجام بدهد راحت کرد؟ اینا هم کجا مرحوم مظفر میتونه بگه صحیحه؟ ای بابا این علل اقوال ملاکه اینه اگر اینجا چون شماها اینا رو از من شنیدید از صلات و لات و درک به حال اقوال ملاکه اینا با اضافه به اینها بازم این بحث جا داشت که اینا رو بگه ایشون اگر یه کسی تو هم اینجا بگه نه صلات اقوال ملاکه ای نیست چطور بعد اونجا چون جوازی شد چون صد آمد نمد هم بیشه ماتون چه استدلال عجیب قریبی این اون ملاکش اول ملاکه اینه درد کردی؟ حالا بله این مثال خصوصیت دارد چون صلات هست و البته ما میدانیم صلات عمود و دین قبلت قبلت اینقدر از این چیزا میدانیم و میدونیم اول ملاکه اینه حالا ایشون هم که فرمان از صلات هم. ولی اگر جایی بذاریم عبادتی را که علما گذاشتن عبادتی را انجام بدهن که قصد قربت بخواد اون وقت آیا دائما دیگه میشود اون عبادت صحیحه چون ایشون جوازی شده خیلی عجیبه نه اینجوری نمیشه حالا گوش کنید عبارت کتاب که تمام شد اما یه سری سوال ها از ایشون هست ببینید بحث وقتی فقهی میشه خیلی مشکل میشه درس خارج اصول از یه جهت از خارج فقه خیلی راحت داره خارج فقه کسی بخواد به اتمام برسوند یه فتوایی رو جانش باید بالا بیاد تمام مبانی اصولی و غیر اصولی که دخیل است در بحث رو باید ببینه حالا ما هم ورود که نمیتونیم پیدا کنیم امکان نداره خود این میشه مثلا درس چند روز درس خارج مثلا ولی من به عنوان سوال یه سری نکات رو عرض میکنم و به عنوان سوال میگم که شما روش کار کنید ببینید اولین نکته آن است که همینی که به تبع فرمایشات سروران عزیز عرض کردم ما یه 339 تو این بحث ثمره داشتیم یه 342 داشتیم این در حقیقت الان یه ثمره جدید است کمان که امام رضوان الله تعالی علیه تو تحصیب تیتر اینو داره ثمره تو مسئله فرق بین این سه تا بحث باید برای ما روشن بشود که دیگه الان گفتیم دیگه نکته بعد این است که شما ده به مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه رو میدانید 311 رو بیارید کتاباتون رو 311 فرموده انشالله تعالی بعد از این مباحث 356 یعنی بحث بعد تکرار میکنه ببینید ایشون تو اون صفحه چی فرمود مرحوم مظفر تو بحث عبادیت عبادت گرچه از کسایی شد که فرمود امر فعلی نیاز نیست مصلحت ذاتیه اگر موجود باشد کافیست قصدش کنیم عبادت بشه صحیح ولی تا الان چندین بار به این طرف کوبیده که مصلحت ذاتی شرط لازم است و نه کافی ما اگر میگفتیم مصلحت ذاتی نیاز، مصلحت ذاتی در مقابل قول به وجوب بودن امر فعلی، میخواستیم بگیم امر فعلی نیاز نیست، ولی نمیخواستیم بگیم کار با این تمام میشه. چند جا به این طبل کوبید، من جمله 311 وقتی میخواست با نائینی رضوان الله تعالی علیه مخالفت کنن، دوباره تو 356 تکرار میکنن، فرمود نه اگر در کنار یک عبادتی بیاد، نه بخورد به عبادت، حتی غیریش، حتی غیریش، نفسیش که سر جای خودش، حتی غیریش، این حکایت میکنند از بغض، بغض مولا، تنفر مولا. این نشون میده مرحوم مظفر به مسئله بغض در مقابل حب اهمیت میده، گفت باید این قید باشد، لذا فرمود در نهی غیری به خلاف استادم که فرمود مستلزم فساد نیست، ما قائل میشیم مستلزم فساد هست، چون در نهی غیری هم تنفره، در نهی غیری هم تنفره، گرچه عبادته و نهی غیری چشم نمی کند از مفسده ذاتیه، ولی این مقدار نه برمیخیز از تنفر، از بغض، فرمود همین مقدار کافیست که سبب بطلان بشه. ببینید صفحه 311 و به عبارت اخرى لا وجه للتقرب الى المولى بما ابعدنا عن و المفروض ان النهی الطبعی نهی مولوی و کونه او طبعیا لا یخرجه عن کونه زجرا تنفیرا تبعیدا. ایشون ملاک رو میبره رو بغض در مقابل حب، کمان که 356 همین نکته رو داره. خب با این نکته ای که از ایشون سراغ داریم از جای مختلف، به ایشان اولین سوالمون این است، آیا بهتر نبود تو این بحث شما میگفتید ما بحث رو اینجوری ارائه میدیم، آیا صلات صحیح است یا صلات صحیح نیست، قائل بشیم که آیا تصرف خروجی مبغوض است یا محبوب است، رو بغض و حب شروع میکردن نه بر اساس اقوال شروع بکنن، دقت کردید، رو بغض و حب شروع میکردن بس رو، چون ایشون ملاکش بغضه. میدونید تأثیرش در کجاها روشن میشه؟ تأثیرش در بعضی از جاها خودش رو نشون میده. یک، الان اینجا اینا همه سوال از مرحوم مظفر که شما باید کار کنید، ایشون فرمود تصرف خروجی وجوب، فقط میگیم وجوبی که شما نوشته اطلاقی بود، منظورت هم وجوب به نحو نفسیه هم غیریه، اطلاق داره کلامش دیگه، و حالا که ظاهرا وجوب نفسی با وجوب غیری فرق داره، فرق داره دیگه، کجا ظاهر میشه دیگه؟ تو این قول صاحب کفایه ظاهر میشه، صاحب کفایه اگرچه گفت حرمت نداریم ولی فرمود اینا مبغوض است، مبغوض اینجا ظاهر میشه، اون وقت آیا با چیزی که بغض دارد با این مبنایی که شما اینقدر بهش میکوبید در جای مختلف آیا میشود تقرب جز؟ قصد قربت متمشی میشود؟ اینجا خوش نشون میده، ولی اینکه قائل میشود حرمتی نیست ولی فرمود مبغوض است، و اینجا خوش نشون میده. این سوال اول با نکته اول. نکته دوم این که ببینید ما نسبت به صلات فی الخارج، البته این نکته رو یادتون نره ها، ما تو این بحث باید در حقیقت بگیم عبادتی در حین این حرکات خروجی که بحث بشه کلی، ولی چون حالا این مثال رایج بوده ایشون مثال رایج قدید مثال زده، ولی خب نکتهش تو همون جوابایی که با آن گفتم اختلافش روشن میشود. اینجا اگر نوشت تزاهم اول ملاکه، همیشه که ملاک در جانب مأمور به نیست که، اینجا آثار پیدا میکنه. این صلات فی الخارج به تعبیر دقیق آقای خوی رضوان الله تعالی علیه، این عرایزی که دارم عرض میکنم از امام است و آقای خویی است و شهید سند تا آخر حادث شده، یعنی این سوالات از مرحوم مظفر برگرفته از عباراتی است که تو کتاب‌های اونا دیدن پخش و پلا.
صلات فی الخارج شهید صدرم داره، از سه حال خارج نیست. یا این صلات فی الخارج خدمت شما شود به خاطر ضیق وقت به حدی است که مکلف متمکن از صلات اختیاریه چه نیست، هیچ متمکن از صلات عاجزیه یا بهش تو تعابیر صلات به تعبیر شهید صدر اضطراری هم گفته، متمکن از صلات عاجزی و صلات اضطراری هم نیست. این صلات عاجزی و صلات اضطراری یعنی چی؟ میدونید که در حالت عادی به ما صلات اختیاریه واجب است. یعنی چی اختیاریه؟ یعنی رو به قبله بیستیم، شروط رو رعایت کنیم، همه رو رو به قبله بیستیم، تومنینه رو رعایت کنیم، قرائت رو بخونیم، حرکتی نداشته باشیم، تمام اینا، اینو بهش میگن صلات اختیاری. در مقابل اونجایی که عجز پیدا میکنیم میره به مراتب پایینش به تعبیر آقای خویی، این نماز مرتبه اولاست در مقابل صلات های مراتب پایین تر که به خاطر عجزا مثلا نشسته میشه، خدمت شما هست، خوابیده میشه، رکوش میفته، سجودش میفته، قرائتش میفته تا برسد مثلا به صلات چه آقا؟ قریب با اونجا برسد، هی این کمتر میشه. یه وقتیست که صلات در خارج به خاطر ضیق وقت مکلف متمکن از صلات اختیاری که نیست، انقدر وقت کمه که اگر بخواد بره بیرون نه نماز اختیاریه میتونه بخونه نه حتی به نحو ایمام اشاره. این یه صورت. یه صورت این است که وقت ضیق هست ولی اینقدر ضیق نیست، یعنی در خارج متمکن از صلات اختیاریه نیست ولی متمکن از صلات اضطراریه هست. یه وقتی هم که اصلا متمکن از صلات اختیاریه هست در خارج. حالا با این نکاتی که عرض کردم یه دور میرم سراغ عبارات ایشان، گوش کنیم. ممکنه بعضی از این سوالات تکرار باشه تو جای دیگه، دیگه تکرار نمی کنیم. یه جا که بگیم به بیان خودشون الان نحو الذی تقدم، دیگه جای دیگه هم همین میاد. ایشون فرمود اداء صلات مستلزم تصرف زائد بر تصرف خروجیه نباشد. فرمود لا مانع من الاتیان به صلات حال الخروج، چه ضیق وقت باشد چه ضیق وقت نباشد. دقت کرد؟ چه وقت ضیق باشد چه وقت ضیق نباشد. سوال از ایشون این قسمتی که وقت ضیق نباشد، اینجا از ایشون سوال داریم اگر وقت ضیق نباشد به چه ملاکی شما میگید لا مانع من الاتیان به صلات حال الخروج؟ قد کرد؟ کسی که حال خروج میخواد نماز بخونه لااقل از این که حرکت داشته باشه، تومنینه نداشته باشه دیگه، وگر اگر بخواد بیسته بخونه که میشه اون قصد زائد که. قد کرد؟ اگر قراره در حین حرکت نماز بخونه یه چیز مسلمه که این در حال حرکت باید نماز بخونه، یعنی فاتحه اون تومنینه ممنینه خارج. خب چرا اگر وقت ضیق نیست و این میتواند در خارج صلات اختیار بخونه شما گفتید لامانه هم؟ به چه جهت؟ این جهت فکر. و مثل همین تو خیلی از جاهایی که ایشون فرمود میشود خوند، این بس در خیلی از جاها میاد. نکته بعدی که عرض بکنم اینه، این تصرف زائد یعنی چی؟ که فرمود تصرف زائد مستلزم صلات باشد مستلزمش صلات نباشد. این تصرف زائد یعنی چی؟ من یادم میاد که تو
صفحه 342 عبارات آقای خویی رو خوندم، عبارات صاحب جواهر رو واسهتون خوندم، دقت کردید؟ اونجا مقداری راجع به تصرف زائف بحث کرده بودم. اگر اینجا بحثی میکنم چون به یه عبارت جدید از شهید صدر برخورد کردم، به احترام شهید صدر دوباره این رو تذکر. این تصرف زائف به ما یتحقق، چون عده‌ای معتقدند این چیزی که مرحوم مظفر تو اینجا گفت صرف و فرضن، اصلا امکان نداره وقوع خارجیش، که صلات مستلزم تصرف زائد نباشد. میگن این صرف یه فرضه، هر کاری کنی صلات رو مستلزم تصرف زائد است، لذا باید تصرف زائد رو بشناسی. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه میفرماد تصرف زائد یا به خاطر مکس زائد است. خب اینو اونجا نگفته بودم، چون اینو برخورد کردم حیفم بود. مکس زائد، کسی مکس زائد بکنه خب این سبب تصرف زائد میشه، چون دیرتر میرسه مکس زائد. یه وقتی تصرف زائد مکس نمی کنه، میره ماشیه، ولی به خاطر این است که خب نماز مثلا لااقل من از سجده. حالا بگذاریم از اون فتاوای فقهایی که دیدم، بعضی هاشون گفتن رکوع هم تصرف زائد است، لذا مرحوم مظفر گفت رکوعش هم ایمایی به جا بیاره. این میدونید برای چی مرحوم مظفر گفت رکوعش هم ایمایی؟ به خاطر اینکه عده‌ای میگن رکوع هم مستلزم تصرف زائد است علاوه بر سجده، رکوع هم مستلزم. حتی بالاتر از این دیدم بعضی از آقایون گفته بودن قرائت هم مستلزم تصرف زائد است. قرائت چطور؟ گفته بودن چون تموج الهوا به قرائته ای، همین که قرائت میکند دقت کردید حرکت در هوا ایجاد میشود در مکان قصدی. اگر اینا رو بگیریم که دیگه واقعا بس وقتی فقهی میشه دقت کردید خیلی نکات پیدا میکنه. ولی اگر اینا رو هم نگیم در مورد سجده، خب در سجده کسی که داره راه میره دو پاش رو زمینه، ولی سجده لااقل از 7 جا اگر استحباب هم رعایت بخواد بکنه 8 جا دقت کردید 7 موضع بر مکان قصبی میرود، 7 موضع میره مکان قصبی. خب این میشه، این دیگه از معموله مکس زائد نیست، این از یه مقوله دیگه ایست. تصرف زائد یا میتونه به این محقق بشه یا به این محقق. حالا کی میشود کدوم صلاتی رو داریم که اینا توش نباشد؟ ازا یه عده گفتن این اولی اصلا صرف فرضه، نمازی که مستلزم تصرف زائد نباشه. ولیکن از شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به دست میاد که میگه در مورد مکس زائد میتونیم یه جوری حلش کنیم، نمازی که مستلزم مکس زائد نباشد که سبب تصرف زائد باشد. فکر میکنید میگه چی شهید سر؟ چی؟ آفرین همونید. حالا شهید سر فرموده کما اذا کال یسلی فل عربه، چی میگه؟ کالسکه. حالا الان فرمودن ماشین عربه. کسی که همونه که شما میگید بله، حالا الان هم در نجف اینا هست دیگه سوار میکنن، این دیگه مستلزم مکس زائد نیست. ما که داشتیم میگفتیم خدمت شما عرض شود که حرکات خروجی ما که نگفتیم همیشه رو دوتا پاش بره، که این دوتا پا به عنوان یه مثال بود، مثالی که معمولا به ذهن میاد، یه بیشتر از اینو که نگفتیم. مکس زائدش حل بشود مثلا یه ماشینی ببردش، ولی خب این قسمتش چطور؟ سجدهش چطور؟ چجوری حل میشه؟ خدمت شما عرض شود که
من که ماشین هم دزدی باشه
نه دیگه خرابتر شد.
مثلا یه جوری بشود اگر این رو حل کرد، مثلا مسئله سجده رو حل کرد، بگیم تصرف زائد نیست. لذا بعضیا فرمودن، مثلا آقای خویی هم برای شما خوندم، ایشون فرمود قبلا حادثه‌اشو دارین، فرمود من هیچ کدوم از اجزای صلات رو قائل نیستم به اینکه سبب قصد میشه الا سجده. البته این نکته رو عرض کنم، فقها در تعریف سجده اختلاف دارن، رفقا لابد میدانیم، دقت کرد؟ بله، طبق بعضی از مبانی در سجده، سجده مستلزم فساد، مستلزم تصرف زائد نمیشه، ولی بر اساس مبنای مشهور خب دیگه ظاهرا برای اینکه قرار بگیرد جبهه بر روی از ظاهرا مستلزم باشه. لذا اینکه آیا نمازی داریم که مستلزم تصرف خروجی نباشد، خود این محل بحث است. حالا میریم سراغ این قسمت. اگر تصرف خروجی مستلزم قصد زائد بود که دیگه مثل این که نماز شد. یکی از رفقا ندید قبلش که خودم کلاس دارم، از در فرالله و الحمدلله.